الرحيم به نستعين إنه الخير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بحث در رابطه با روحیه و فرهنگ و نقشه های منافقان بود. حضرت خصوصیات منافقان رو مطرح میکنه تا خطر بزرگی که جامعه دینی رو تهدید میکنه و اون دین منافقان است ان شاء الله برای همه روشن بشه. میدونیم که ما یه نوع کافر و مشرک داریم که معین است، یعنی کافر و مشرک به این معنا یه کسی که علنا دین رو نپذیرفته است. یه نوع شرک خفی داریم که این مرد مؤمن هاست، یعنی مؤمنی که دین رو پذیرفته است حالا میبینه که حضور مطلق حق در هستی رو هنوز نمیتونه حس کنه. این خودش متوجه میشه که شرک دارید. اینشونه شعور مؤمنه که متوجه شرک خفیش میشه، ولی هیچ وقت اینو نباید بپذیره برای خودش. یعنی خودش متوجه میشه که نرسیده است به اونجا که تمام افعال رو فعل الله ببینه، تمام صفات حسنا رو جلوه حق ببینه، تمام ذات رو از وجود حق ببینه. میبینه به اینجا نرسیده. این خطرناک نیست، این بده. یعنی کسی که شرک خفی داره این باید پرده ها رو هی بزنه عقب، به مرور به مرور میرسه به این که نه، رزق دست خداست، آبرو دست خداست، شفا دست خداست، همچیزی که مؤمنین آروم آروم خوب بهش میرسن به لطف الهی. اینا هرچی جلو برن به سوی نور میرند. چرا مبنا رو گذاشتن؟ بر این که به خدا برسن حجاب دارن. رزق اومده است، خودشو برای اینا بزرگ کرده است، قدرت اومده است برای اینا بزرگ کرده است. اینا در طول تجربه زندگی دینیشون آروم آروم میرسن نه، بی خود اینا را اصل میگرفتن. خطر نفاق است. نفاق ظاهرش دین است، باطنش پشت به دین است. نفاق با شرک خفی خیلی فرق میکنه. نفاق اصلا حقیقتی رو نمیشناسه که اصل باشه، رزاقی رو قبول نداره، علیم مطلقی رو قبول نداره. نفاق اساسا خودش و دنیا براش اصل است، ولی در لباس دین داره. یعنی پس رسیدیم به این که اصلا در فرهنگ نفاق دینی که منافق مطرح میکنه به سوی نور نیست. در صورتی که دینی که شما دارید در عین شرک خفی، این به سوی نور است، حجاب داره. خب حالا خطر کجاست؟ خطر اینست که دینمون اگه از منافق بگیریم، اگر فرهنگ نفاق مبلغ دین شد، شما میگید خدایا همه کاری میکنی، دعا میخونید، نماز میخونید، اما هیچ نور نیست. نه اینکه بگم فردا نور میاد در فرهنگ دینیا، ولی نفاق عکسش است. طرف مدت زیادی دینداری کرده است، بعد میگه هیچی ندارد، هیچ به سوی نور نیست. اینجاست که باید حساس باشید که این دعا که میخونید با فرهنگ نفاق میخونید یا با فرهنگ دین. خیلی مشکل است. در فرهنگ نفاق قبله انسان اصلا خدا نیست، هر چیز غیر خدا. از خود آدم بگیر، از شهرت، شهوت، مردم، اینا هرچی هست، حال تخلیه ای، این هم آخرش خود آدم دیگه وسطه. یعنی یه محور انسان مداریست که آدم یه کاری کنه بره تو حال که تخلیه بشه. صرفا ما تو اسلام قرب الالله داریم، تخلیه نداریم. اینجاست که شما یه مرتبین خیلی جلسات به اسم دین است، فرهنگ نفاق است. از کجا میفهمید؟ یه دل توحید بیش در دراز مدت نصیبش میشه یا غیر توحید، هر چی دیگه میخواه باشه. اگر تو مثال میزنیم، حضرت فرمودن برای هر برنامه ای اونا یه مشابه داره. دوباره میفرما لکل حق باطلا، برای هر حقی، قد اعدو لکل حق باطلا، برای هر حقی یه باطلی جور کردن. خب حالا بفرمان باطلی که بخوان برای دعا جور کنن اسمش شما چی میذاریم؟ اسمش همین است که دعای شما توحید نمیاره. باز بیشتر حرف میزنیم جلسات دیگه که وقتی میگیم از اگه واقعا اهل بیت نبودند، ما چهره نفاق رو که امروز شدیداً نیاز داریم بشناسیم در صدر اسلام ملتفت نمی‌شد. یعنی اینایی که اومدن جای اهل بیت حکومت کردند و فرهنگ دین رو تبلیغ کردند، چی کم داشتن؟ نماز نمی‌خوندن، جهاد نرفته بودند، دین تبلیغ نمی‌کردند. چطوری شما با ما میفهمیدیم اینا نفاق؟ کافر که نبودن، چون اون برقی نسته بودن با اسلام به جنگ، مسلمون بودن. خودشون هم ائمه به ما فرمودن که آقا اینا منافقن. خودشون هم فرمودن اینا یه روز ایمان نیاوردن. خب ما تحلیل میخواییم بکنیم، ما که دعوا نداریم با کسی، ما باید بشینیم فکر کنیم که این فرهنگ چه فرهنگیست که خودش دلش پشت به دین است ولی دین تبلیغ میکنه. فرق نفاق با شرک خفی را اول فراموش نفرمایید. در شرک خفی جهت به طرف خداست، موانع و حجاب وسط است. هممون هم گرفتاری. خود قرآن میفرماد هیچ مؤمنی نیست که مشرک نباشه، تو سوره یوسف الا و هم مشرکون و ما اکثرهم، اکثر اینا مؤمن نیستن و ما اکثر و ما یؤمن و اکثر هم، میگه اکثر مؤمنا مؤمن نیستن الا اینکه مشرک. این چه نوع شرکیست؟ این شرکیست که حجاب ها هنوز وسطیست. ولی منافق اساسا پشت به خداست. حالا پشت به خدای مبلغ خدا، اینجاست که شما میگی جلسه میری، 10 جلسه، 20 جلسه، 50 جلسه، 40 کتاب میخونید، از دلتون خدایی نشد. یعنی دلتون این نیست که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یقین بدونید این کتابا نفاق بوده است که خوندید. دوباره از اول، در شرک خفی شما حق را حق میدونید، حجاب دارید. در نفاق اصلا حق ندارید، حقی براتون نیست، پشت به خداست. خب در شرک خفی مسیر چیه؟ رفع حجاب‌هایی که تا حدی جا خداست. رزاق را غیر خدا می‌بینی، آروم آروم لطف خدا نصیب می‌شد، رزاق خدا می‌بینی. اما یه وقتی اصلاً همه کاره را غیر خدا می‌دانی. یعنی اگه ما 100 جلسه هم داشتیم، بعد شما که رفتید بیرون به توحید نرسیدید. یعنی دلتون به اینجا نرسید که همه کار خداست، بدونید جد جلسه نفاق یاد گرفته. دوباره اشتباه نشد، از شرک خفی به این زودی از بین نمیره. اما شرک خفی آدم عزا میگیره که خدایا نجاتم بدم از دست این که نگرانم که این آبرو ما ببره. یه وقت شما و من چون هنوز اون توحیدا نداریم، شرک خفی میگه این آبرو ما رو ممکنه ببره. اما از اونورم میدونیم همه کار خداست. در ضمن نتونستیم از دست این وهم آزاد شیم. خب این هست. این امید داریم به شفاعت اهل البیت که حل بشه، حل هم میشه یقینا، چون اونا مسیر انشاءالله نهایی هر شیعه دیگه. اما شما بعد از یه مدتی میبینید نه، اصلا دیندون بیدینیست، دیندون تسلیم توش نیست، الفاظ الهی، تحلیل الهی، اما تسلیم نیست. این نفاق که ما عرضمون است بگردیم. باشه، این دیگه میگن که مواظب باش، که خودشون میگن که مواظب باش، یه جوری نگی که گرفتار نفاق بشی. مثلا میگه که شما تو دعاتون میگن ان الصلاتی و نسکی و محیای لله، بعد میگن خب خودت که میدونی که اینجور نیست، بعد به شما دستور ده. خیر اصلا نمیشه. میخوام اون نکته که امام میگن دا حالا روشن کنیم. امام میفرمد خودت تو میخوای اینجا چه کار کنی؟ اگه بگوی ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی اینا همش لله، خب دروغ میگی. آقا چطور من میتونم به اینها راحت بگم تمام حیاتم از توست، برای خدا. میگن خب اینجا بیا امتثالا لامر بگو، بگو که به من گفتن، بگو من میگم، اما من خیلی طول می. این برای نفوذ نکردن نفاق با خود آدمه، امتثالا لامر. اما اگه اومد یا حواست نبود، واقعا تو گفتی، تو منظورم شخص شما نیست، بشر رو میفرما، فرما اومد ما انسان، تو گفتی که یا کهنه عبود فقط تو را میپرسته، خودت که میدونی خیلی طول داره تا به اینجا برسی. میگه همینجا برای اینکه خطر نفاق در شخصیتت نیاد، بگو خدایا امتثالا گفتی بگم پس میگم، یعنی درمان میکنن اون نفاقا. این فرار از نفاق است دستورشون، چون میگه که تو نمیخوای دروغ بگی، پس مواظب باش که خودت ادای دیندار جلوه نکنی. اما یه وقتی از طرف بیچاره، عذر میخوام میگم بیچاره، طرف معاندن اصلا قبول نداره. اینجا امام میفرمان، یا همه استاد اخلاق، امام میفرمان تو که دلت نمیخوای منافق باشی، از ترس نفاق عوامل ورود نفاق رو ببرد اینجوریست. اما یه وقت بحث منافق، اصلا منافق نمیخواد غیر منافق باشه، منافق به معنایی که مورد بحث ماست، یا طرف اساسا هیچی را قبول نداره، هیچ معنا و عالم غیب و مؤثر بودن خدا رو قبول نداره، ولی اومده جا زده است. اینجاست که حالا تأکید ماست، اینا میخواین چه کار کنیم؟ ببینید این هرچه جلو شما برید به سوی ظلمت شما را میبرید، این اصلا جهتش نور نیست. این است که حالا بعد گاز کردم یواش یواش میرسید، اینه که برای همه قسمت‌های دین یه مشابه دارید، برای نمازش مشابه دارید، برای حج، این حجی که از اهل البیت جداست، میگه همون حج نفاق نیست. ببینید برای همه چیش مشابه داره، فرقش با روش غیر نفاق چیست؟ به سوی نور نیست، به سوی چیست؟ هرچی میخوا باشه، هرچی میخوا باشه. یعنی وقتی شما دیدید که عجب حج میرید، باقیش هم بگم زیارت ائمه میرید، ولی میبینید انگار نمیشه، نمیشه، یه وقت به جهت شرک خفی نمیشه، خب اینا یواش یواش نفیش میکنه، یه وقت اصلا میبینید توی یه دنیای دیگه است، اون که به ما وعده دادن نیست. اینجا باید بدین مشابه جا خودش نشسته است، یعنی فرهنگ نفاق که توی جامعه نفوذ کنه کارش مشابه سازی است. فرقش با اصل چیه؟ اصل به سوی نور است، این به سوی نور نیست. حالا به سوی نور نیست اول کلام است، به سوی نور نیست یعنی چی؟ یکیش به معنی این است که مشغول خود عبادت بشی، میگه امام نمیفهمن از تلبیس ابلیس شقیه است. یعنی شما خود میبینید این مس، یکی از کارهایی که از صدر اسلام اونا کردن غیر شیعه را مشغول خود صورت عبادت کردن. خب بالاخره به سوی نور هست یا نیست؟ خب دیگه نیست. خب حالا دیگه این که آقای متحد خدا رحمتشون کنه میگن ما متأثر از اون فرهنگیم، اینجور نبوده است که شیعه همیشه شیعه بوده است، همیشه حرفشو زده است. نه آقا، اکثر این شیعه و تا چیزی وقت پیش تو فرهنگ همون نفاق دینشون رو گرفتن. اینه که جدا شدن از فرهنگ نفاق خیلی کار میبره. اونجایی که من امشب میخوام تاکید کنم رو همینه، یه ملاک خوبی داری اگه دیدین توحیدی تر شدی، خدا همه کار تر شد، خب معلومه است نزدیک. من پیشنهادم اینست اگه دیدین میرسیم به این که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خب تو فرهنگ نفاق نیستید والا. اگه تو هر فرهنگ دینی باشید، ولی واقعا مثال آمریکاست، جدی آمریکا، چون شما ببینید این کشورهای عربی ظاهرا مسلمان ها، خدا براشون مهمتر از آمریکا. خود سفیر امور خارجه قطر گفته بود بعد از 11 سپتامبر تمام رئیس جمهورها و سران کشورهای عربی یه جوری رفتن از آقای بوش خلاصه اوکی گرفتن که آقا ما ارادتمندیم، ما فقط علنی رفتیم، بقیه یواشکی رفت. فرقش این بود. امارات از میخوام، امارات گفته بود. میخوام نتیجه بگیرم که میشه یه خورده ارزیابی کرد همیشه فرهنگ نفاق چطوری ما را هلاک میکنه. توحید تو مقصدش نیست. خب تا اینجا دوباره تاکید ما اینجاست. خب حالا چطوری؟ میفرماد که بیاید بشناسیدش. ببینید دیگه اینا روشن میشه یا نه. رسیدیم به اینجا، یتقارزون السنا و یتراقبون الجزا. منافقا اولا به هم مده قرض میدند. یتقارزون السنا یعنی سنا به هم قرض میدن. یعنی چی؟ میگه آقا ایشون خیلی مهم است، میدونم دروغ داره میگه، ولی به تو قرض میده. یا تراقبون الجزا، منتظر است که جزاشو جوابش بده. احترام بد میذاره تا احترامش بده. بدون فرهنگ نفاق، در فرهنگ دین درست عکسش است. یعنی بر اساس تقوا احترام میذاره، در فرهنگ نفاق بر اساس اینکه میدونه این احترام به تو جاش به دردش میخوره. حضرت فرمان هر وقت دیدید که عنوانها عنوانهایی است که میدن که بعد بهشون بدید، بدونید فرهنگ نفاق حاکم شد. امیرالمومنین یکی از اتهاماتشون صراحتشون بود، صریحا میگن آقا شما ازت نمیاد، بی خود کردی، تو ازت نمیاد. تحقیر که نمی کنن. جامعه نفاق زده تحمل این که آقا نباید تعارف بی جا بکنیم و نداره. یا تقارزون از سنا، میگه سنا قرض میدن که بعدم جوابش بگیرن. مذهبی که شور دینی در آن نیست و در حد استدلال از حتی اینه، دلم میخواد یه جا مفصل بحث کنیم، فقط خوب حالا همینجا دقت کنیم. امکان ظهور نفاق و پروریده شدن نفاق درش هست. خوب حالا حوصله کن. یعنی اصالت را به غیر تقوا دادن، حتی به قدرت خوش استدلال کردن، دیگه از این حساس تر. چیزی به غیر تقوا را اصل گرفتن، در دل آن نفاق میتواند خانه کند، نه حتما خانه کند آبه پایدار، بلکه این طور نیست که حتما خانه نکنه. برعکس تقوا به معنای واقعی، تقوا هم همونطور که معنا کردم، یعنی ما اونچنان رعایت حدود الله رو بکنیم که ملاک هیچ چیزی جز قرب الله نباشه. خب در حالا مقابلش کنید هر چیزی غیر تقوا، حتی چی؟ حتی اینکه شما میگن آقا این آدم خیلی مهمه. چرا مهمه؟ خیلی اهل استدلال و استحکام است، این چیزی خیلی خوبیه، اما تو دل این بازم نفاق جا میکنه یا نمیکنه. یعنی نفاق میتونه خیلی مستدل بشه، خیلی بیان خوبی داشته باشه، با صد دلیل توحید درس بده. امام فرمودن چه بسیار کسانی که کتاب توحید مینویسن، خوبم مینویسن، ولی خودشون متخلق نیستن. ببینید تو دل یه چیزه که فقط نفاق نمیتونه خودش جا بده، تقوای واقعی، نه تقدس. و تقدس هم پر نفاق میتونه باشه. بده بفرمان ما نینی. بله، یعنی محوری که بسیار حجاب بزرگیست، میگن خودخواهی و خودبینی و خودپسندی، این ستا، خودخواهی و خودبینی و خودپسندی، مفصلش تو کتاب عقل و جهل میفرمان. حرفم بسیار درسته. ببینید دوباره برگردید به همون بحث، وقتی ما غیر خدا برامون اصل شد، خب چی را باید نفی کنیم در مقابل خدا؟ خودمون را خب نمی کنیم مساوی میشه با این که غیر خدا را برای خودمون اصل میکنیم. در واقع جهتگیری الهی نیست. امام میفرمان یکی از خصوصیاتشون این است، این سأل و الحف. خیلی هم جالب است این، اگه یک تقاضای دارن ول نمی کنن، اصرار میکنن. بابا اگه برای خدا میگی، خب تو میگی، منم شنیدم، اگه وظیفه مست که عمل میکنم. نه آقا، شما باید حتما عمل کنید. من لازم است. چرا لازم است؟ برای اینکه آقا میخواد زیر پوششش خودش رو میگرده حفظ کنه. آقا شما اومدی میگی که لازم است که مثلا یه جلسه دینی بذاریم، چرا شما پیشنهاد کردی، این آقا گوش داد تماشا. اصرار صفت منافق است. تو قرآن هم داریم، اصلا تو قرآن داریم که الحافا، یعنی خیلی اصرارگر نباشی. چرا؟ برای اینکه حرف حقی رو شما به من میزنی، شما متذکر حقی، منم در حد وظیفه اینا میگیرم. شق سومش کجاست؟ شق سومش این که نه آقا حتما شما باید بپذیرید. چرا؟ فرمان مصر ول نمی کنن، در صورت که اگه اینا به حکم وظیفه باید عمل میکردن، خب وظیفهشون رو انجام دادن، خب یه بار پکاره. میفرمان از این سعلو الحفو. برای همینم شما اساسا بدبین باشین به آدمایی که روی مسئله اصرار داره. حداقل که انگیزش چیست؟ اگه انگیزش این است که حقی رو بگه، خب گفت. میگن یه بار خلیفه چند تا رو از بزرگان شهر آورد که آقا یکی دون باید قاضی بشی. یکی اینا که واقعا خب نمیخواستن، آلوده میشدن، یکشون گفت که من عزم نمیاد، یا راست میگم عزم نمیاد یا دروغ میگم. اگه راست میگم ازم نمیاد، که خب ازم نمیاد، اگه دروغ بگم پس عادل نیستم، پس نباید قاضی بشم، پس بازم نباید قاضی بشم، تو شده. اگه خب دیگه حالا اینجا خریده باید چیکار کنه؟ اگه واقعا معتقده که دیگه حق نداره اینو قاضیش کنه، یا باید دیگه تو دروغ میگی که میگی ازم نمیاد، که قاضی دروغ میگه که عدالت نداره که نمیشه قاضی، یا من باید بپذیره که راست میگه، خب ازش نمیاد. انداخت طرف را توی یه جایی که مجبور شد که دین عمل کنه، چون یه جا دیگه دین حل کرده است که قاضی دروغگو عادل نیست، نباید قاضی باشه. حالا این همین است تو بقیه جا. آقا شما از این آقا میگوی که این واجب است بیا تموش متذکر، اگه این واقعا متنبه هست و متذکر است که باید بیاد، خوب میاد. اگه نه با اصرار شما میاد، پس الهی نیست، بیادم بی خود است. بی خوده؟ شما فقط باید در حد تنبه کامل و تذکر کامل مسئله روشن کنی، دیگه به شما چه. من خیلی برای دوستانم این تیکه را دنبالم ها. یعنی چه که ما رو مسائلمون خیلی مصر باشیم؟ ما در صعود روحانی خودمون باید گدای سمجی باشیم. من و شما باید دائم محکم واسیم در الهیت خودمون، ولی برای بقیه فقط در حد تذکر. آقا ما به شما تذکر میدیم که این کار خوبه بکن، بقیهش حتی برای وظایف ما. آقا مثلا بنده به جناب عالی میگم به نظر من این وظیفه خوبیه، اگه تونستی انجام بدی، دیگه به من چه بقیهش؟ من هرچه هنر دارم در این که مسئله را خوب تبیین کنم. اگه بیشتر میگم، هم شما به انگیزه ای من شک کنی، همه که شما برای بیشتری من اومدی، من به انگیزه شما باید شک کنم. چرا اومد؟ پس معلومه است بیدار دلی تو کار نبود، اصرار بنده تو کار بود. اینا تو جای جای روابط دینیمون باید وقت روش بذاریم. بالاخره حضرت میفرماد یکی از صفات منافق پافشاری است رو حرفش. منافق هم هست، یعنی ادعا دینی میکنه. فرقش با مؤمن چیه؟ مومن میگه دو بس سلام. بعدن انشاءالله بازم حرف داره که چی تو میشه که خدامون ناخودآگاه گرفتار نفاق میشی. گاهی بنده برا خدا با این بد نیستم میرستیم به استاد جبهه بندی یا خطبازی ها. نفس خطبازی یقیناً ما را به نفاق گرفتار میکنه، یقیناً، چون دیگه یه جور دیگه میشه میرستیم. حالا یه وقت شما تو محلتون تو خط خودتون بالاخره حالا میخواید که یه کاری بکنید، بعد حالا اگه نشد آبرودون پیش اون خط میره، حالا اصرار دارید بکنید، خب حالا برای خداست یا برای خط؟ میرسیم. حضرت میفرماند که منافقین جبهه های وهمی ایجاد میکنند. خب پس صفت نفاق از این که ما یه چیزایی که نیست، اصلا خط نیست، خط ما نداریم، که ما مؤمن و غیر مؤمن داریم. یک بار بشه نفاق یه فرهنگه، نمیشه که بگم این جریان این وریا منافقن این وریا منافق نیستن، اینو که نمیشه گفت. چطوری ما میتونیم اینجوری آدمو تقسیم کنیم؟ ما میتونیم بگم این فرهنگ نفاق است، هر کس داره منافق است، اما نمیتونیم بگم آقا این ورا اون ورا این گروه و این گروه، نه، شاخصه میدیم تا خودمون گرفتارش نشیم. این که من عرض کردم حالا بعد بحث میکنیم تو این دیگه چیز. گاهی شما میبینین به خاطر رقابت‌های وهمی که خودش یه جریان نفاق است حالا دارید اصرار میکنید، در صورت که به حکم وظیفه باید این کار میشد. خدا نخواست نمیشه. خدایا من این وظیفه ما انجام دادم، دیگه خودت میدونی میخوان نشه نشه. عکسش چقدر زیاد دیدید که کار همینطور درست میشه. امام یه بار فرمودن ما به این دلیل حس میکنیم خدا پشتیبانمون است که ما پیشبینیایی نکردیم ولی لطف خدا میرسته. خب خیلی وقتا این جوریه، ما فقط در حد برنامه ریزی صحیح که وظیفمونست باید کار بکنیم، دیگه بقیهش به ما چه؟ شما به بنده اصرار کنی بنده باید شک کنم، منم به شما اصرار کنم باید شما شک کنی به انگیزه من. اگه انگیزه الهی صاحب دنیا خداست به من چه؟ اگه من میخوام دنیا رو بگردنم معلومه من پشت به خدا کردم. این پیدا میشه که چرا اصرار هست. البته حالا فرمایش حضرت اینه، حالا دور قضیه چقدر باید بحث بشه من نمیدونم. این نکتهش هم دقت کنید. بعد میفرمان و این ازل و کشف، خیلی عالی است، میفرمان که منافقا وقتی که ازل رو میخوان ملامت کنند رسوا میکنند. ببینید یه وقت جناب عالی یه اشکالی داشت، من میخوام به شما میگم آقا این کارت غلط است، پس دنبالم شما اصلاح بشی، اما فرهنگ نفاق میخواد شما را علم کند عیبتون را. ازلو میخواد از کند اون عیبا، کشفو رسوا میکنه، سر چوب میکنه. خب واقعا شما خودتون میدونین که هر جریان حقی ممکن است که در فرد یه خطایی بکنه، جریان حق اسلام حق است، اما یه مسلم ممکنه یه خطا بکنه، ولی ببینید تبدیلش میکنن به چی؟ که اسلام رو میکنن. یه حجاب حق است، ولی یه با حجاب اگه خطا کرد حجاب رو باید زیر سوال برد، یا این رو به جهت اون کارش نه به جهت با حجابش. ببینید چقدر فرهنگ وحشتناک گرفتار میکنه. دوباره دقت کنید، روحیه نفاق روحیه ایست که میاد به جای اینکه ملامت کند فرد را میاد رسوا میکند، رسو کشفو. خب شما میتونید راحت بشناسید که پس این جریان نفاق است. حالا چه جمع باشه روحانیت ممکنه است که ضعفای بعضیاشون داشته باشه، خب این راهش نیست که ملامت کنیم این ضعف را تو این قضیه. امام فرمودن که من بارها گفته هم عالم فاسد عالم را فاسد میکنم، و یه جا میفرمان که آخونده بعد از ساواکی بدتر است، ولی بعد میفرمان عزیزان من اونهایی که روحانیت را میکوبن اتفاقا قصدشون این روحانی نیست، روحانیت پاک و انقلابی را میخوان از صحنه بیرون کنن. نصیحت میکنن میگن مواظب باشید جریان نفاق میاد یه عیب میگیرد ولی کشفو رسوا میخواد بکنه. خب ما باید فرهنگ خودمونو داشته باشیم. آقا حجاب حق یا حق نیست؟ خب حجاب که حقه، این خانم با حجاب که این کار غلط ها میکنه، این کار غلطش غلطه، ولی نتیجه چی میگیرن؟ میگن آقا با حجاب هم همچی علیه السلام نیستن، آقا ریش، میگن آقا همچی ریشی هم همشون علیه السلام نیستن، خب باری کلا، ولی نتیجه چی میگیره؟ نتیجه میگه که مثلا بیریش هم خیلی خوبه. اینا از کجا گوردی؟ مثال مثلا مثال ریش میزنم، خیلی نمیخوام رو این چیزا، همین هم خودش یه چیز فرعی اسمش بمونه، اما چون میگن اینجا چه کار کنیم؟ این فرهنگی که این ازل و کشفو وقتی که میخواد ملامت کنه رسوا میکنه، فرهنگ رسوا میکنه، ملامت میکنه کار غلط شما را، یا رسوا میکنه شخصیت شما را. ما اینو از اول انقلاب دیدیم که عنصر، من بعدن عرض میکنم، عنصر نفاق باید از اول انقلاب وارد انقلابی می شد که حیات دنیا دارا را زیر سوال برده است. دنیا دارا می دونی که دو جور همیشه به دین حمله می کنن. چرا؟ چون دین میاد تمام دلخوشی اینا را هیچ می کنه. اول یادتون باشه دین با چه جبههی درگیر می شه؟ با جبههی اهل دنیا. فرق می کنه که من با همسایم درگیر می شم، من با همسایه‌ام درگیر میشم، مثلا چرا آشغالاش ریخته جلو خونه ما، اما دین که اینجوری وای کسی درگیر نمیشه. درگیری صدام و بوش که مثل درگیری اسلام با آمریکا نیست که اینا رو اول خوب التفات داشته باشین. اسلام و انقلاب اسلامی نفی مطلق حیات آمریکایی میکنه، اما صدام و بوش بالاخره یه جوری همدیگه رو میخوان کم کنن که خودشون زیاد شن. خب حالا این دین با این فرهنگ که میاد جلو تمام کفر و زندگی غیر دین را مطلقا میبره زیر سوال، اون مجبور است برای حفظ حیاتش مطلقا بیاد به جنگ ما، نه نصف کاره. صدام اگه یه جوری بتونه برسونه به بوش که بابا ما هنوز همون نوکر قدیمی دونیم، قول بهتون میدم دست بهش نمیخورید. اما اسلام و کفر تمام کفر رو زیر سوال بره، اینه که کفر تماما میاد جلو. حالا که بیاد تماما جلو، دو جور میاد جلو، یکی با زور یکی با حیله. همه بدام همین کارو میکنن. اصلا بدی که زور و حیله رو با هم نداشته باشه عقل نداره، هیچ وقت نمیتونه بمونه که تا حالا بخواد قدرت برای خودش حفظ کنه. خب حالا حیلش چیه؟ حیلش اینه که این مطلقاً دینو قبول نداره، اما مطلقاً به صورت دین میاد. حالا که به صورت دین میاد یه آداب و رفتاری داره، این آداب و رفتارش خیلی خطرناکه، اینقدر خطرناکه که هر کاری میکنه میخواد نفی دین بکنه به اسم دین. مثلا بیاد بگه چی؟ مثلا این جمله رو شما یخت فکر کنی، بگه اسلام به مردم خیلی احترام میذاره، تا اینجاش که غلط نیست خب، و بنابراین مسلم است که رأی یه ملت مسلمان، ببخشید، یک ملت مسلمان شعورشون بیشتر از 6 نفر هست. حالا جوش فکر کنید، اولا شما آزاد فکر کنید ببینید چقدر میریزه به هم همه چی. خب منظور 6 نفر شورای نگهبان است دیگه. خب حالا کجای این کار خراب است؟ یعنی در این که این 6 نفر به عنوان 6 مردم از 60 میلیون مردم شعورشون بیشتر نیست، که خب درسته 6 نفر مردم با 60 میلیون مردم. اما مثلا حالا میشه گفت که آقا این آقای، مثال میزنم، این آقای دکتر بخیر سراغ این، میگه آره، میگه آقا این دکتر یکیست، این همم که میخوام برن سراغ این، مثلا این آقای دکتر الان توی صف دکتریش 60 تا نشستن، یعنی یکی برابرش 60 تا برابر یکی نیستن، خودتون برید خودتون رو درمان کنید، دکتر میخواین چیکار؟ میگم آقا رجوع به متخصص، این دکتر حامل 1 میلیارد تفکر علمی طول تاریخ است، این رجوع به فرد اگه بکنن، خب آره فرد است، دیوونه از کسی مثلا رجوع به این بکنه؟ تازه این دم در یکی ارزون تر میسونه، این که ویزیت میده از همین مثلا یه نسخه بسیم ما بریم. اگه ما رجوع به فرد میکنیم که خب دمی دریه، اما اگه رجوع به یه علم میکنیم، خب دقت کنید میخوام بگم چطوری، نقص فرد درسته، یعنی من یه فردم شما هم یه فردی، 60 میلیون فرد نسبت به یه فرد نقصشون کمتر است علی القاعده، اما 60 میلیون فرد نسبت به حکم خدا که ایشون متخصص ارائشه است چی؟ حالا چطوری اینا زدن؟ بالاخره شورای نگهبان میشه یه عیب داشته باشه یا نه؟ چرا؟ عزلو اما کشفو چیکار کردن؟ از زمان امام این بودا. عجیب است اگه آدم بشنه صحبتی که امام کردن راجع به دفاع شورای نگهبان و خوب میتونه بفهمه جریان نفاق چرا میاد به اسم مردم. من بعدن اینا بیشتر باید بحث کنم. به اسم مردم همون که حیات مردمه میزنه. بالاخره حیات مردم، دین است. مردم وقتی دین نداشته باشن یه حیوان بیچاره هستن، چه من باشم چه شما را درواسی نداریم که. ما دین است که انسان را از مادون به مافوق میبره. خب حالا یه وقت شورای نگهبان یه اشتباه داره، خب میشه؟ هیچ بعید نیست. اصلا مگه میشه اشتباه نداشته باشه؟ اما اون میاد نفیه چی میکنه؟ نفی اون اشتباه میکنه یا نفی نهاد شورای نگهبان؟ حالا چطوری نفی نهاد شورای نگهبان میکنه؟ چند بار یه اشتباه ها را راست دروغ علم میکنه، بعد میگه اینا 6 تا آدم هم. خب شما هم 60 میلیون آدمی، این منطقیست که 60 میلیون بیشتر از 6 تا شعور داره. خب حالا تو دل این یه نقصی را مطرح کرد، نفی کلی کرد. مثال بود، از این مثال زیاده. این هوشیاری که آدم بتونه بفهمه که اینجا جریان نفاق است نه جریان حق گویی. زیر یکی از چیزایی که خیلی زیاد زیر پوششش میشه نفاق خانه کنه، میدونین که خود لغت مردم است. که بعد لغت مردم، خب من یه یاد داشتی که اینجا کردم اینه، که ان ازلو کشفو، یعنی زایع می کنند به جهت این که نقصهایی ممکنه در روابط فردی فرد باشه. دوباره همون مثال حجاب رو ببینید، طرف حجابش که خوبه، ولی میشه ده حجاب داری که از جهت ناقص باشه پیدا بشه که تا اینجا که طوری میشه. اما بعد میاد چه کار میکنه؟ نهاد حجاب را ضربه میزنه. خب از چی این کار میکنه؟ کشفو، یه عیب پیدا کرد. اما میاد چه کار میکنه؟ ازلو یه عیبی پیدا کرد، یه سقوطی پیدا کرد، اما کلی نفیش میکنه. میخوام بگم که ما اگه اینجا مواظب نباشیم زیر واژه حجاب انسان را نگه می‌دارد. انسان جایز الخطا است، اما حجاب که یختش خطا نیست. همه محجبین از اون جهت که حجاب دارن کار خوبی کردن، اما بعضی محجبین از اون جهت که یه کار بدی میکنن کار بدشون بده. خب با نهادی دینی یا فرهنگ دینی را میان با یه نقص بیرون دینی که پیدا میکنن نفی کل نهاد میکنن. اینا میگن فرهنگ نفاق. تو مردم به ما و مردم حتما خوبند و مردم به ما و مردم حتما نقص دارن. از چه جهت خوبند؟ از اون جهت که دنبال حقند. اگر هم نباشن خوب نیستند. امیرالمومنین میفرمان که گاهی زمانه ها، در بعضی زمانه ها باید حمله بر صحت کنی الا خلافش ثابت شه، بعضی زمانه ها باید حمله بر بدبینی کنی الا خلافش ثابت شه. این روایت خیلی جالبی است توی جامعه السعاده. میفرماد که پس حواست باشه گاهی مردم خوبن به اعتبار اینکه دنبال حقن، گاهی مردم بدن به اعتبار که دنبال نفسشونن. خب حالا به اون اعتبار که خوبند، به اون اعتبار که خوبن اگه تایید کردی، باید به اون اعتبار که دنبال نفس امارشون هستندم تایید کنی. این واژه مردم واژه‌ای است که گاهی میگی مردم میخواید که مثلا دین محدودتون کنه. خب به یه اعتبار ممکنه خیلی ها بگن نمیخوان، بگم آقا مردم نمیخوان. بعد بگم آقا مگه مردم خوب نیستن؟ چرا خوبن؟ چون اومدن تظاهرات 22 بهمن. خب حالا مردم مثلا برفرض میگن که ما نمیخوام دین محدودمون کنه. خب مردم که خوبن، مردم خوب میگن نمیخوام دین محدودمون کنه، پس دین محدود کردن بده. اینجا باید مواظب باشی این نقص را از جهتی نگیری و کلش کنی، و خوبی را از جهتی نگیری و کلش کنی. باز ممکنه این فرمایش حضرت با چند تا جمله دیگه بتونه عرضم را درست رسا کنه. چون بعد حضرت میفرمان که یکی از خصوصیات منافق اینه که وقتی میاد سر کار تند روی میکنه، یعنی از یه مرز جلوتر میره. ازا و این حکمو اسرفو، البته اسرفو را دو معنا کردن، هر دوش هم خوبه. یعنی حالا اومده سر کار، مردم خوبم، اونچنان تون روی میکنه که خوبی مردم به جهت دین بود، حالا دین هم میذارید کنار به اسم خوبی مردم. و این عرض کردم وقت بعد میفرماد که خصوصیات منافق نیست که عموماً جایگزینای پیشبینی شده داره، برای هر حقی باطلی، برای هر قائمی مائلی، برای هر حیی قاتلی، برای هر بابی کلیدی، برای هر شبی روزی. میگه یه کاره، من اون جمله که اون هفته باب شبا کردن یه جمله یادم رفت بگم، میگم و دیگه بحثا تمام میکنم. اونجا یادت نیست گفتیم لکل شجون دمو، برای هر خلاصه ناله یه عشقی دارد، لکل شجون دمو، برای هر غم و ناله یه عشقی دارد. من مثال میزنم و دیگه بحث تموم کنم. شما دقت کن اگه بخواید دیندار بشید چقدر باید وقت بگذارید؟ دست کم 7-8-10 سال که هی تمرین کنید و مراقبه کنید، آروم آروم یه سری مسائل براتون روشن میشه. خب منافقم به همین اندازه واقعا وقت میگذاره. ما اینا یادمون میره، ما اینا تجربه خودمون هست که بنده و جنابانه چقدر باید وقت بذاریم تا حالا یه شعوری، یه فهمی از این آیه گیرمون بیاد. طرف 20-10 سال وقت میذاره تا یه شعور قرآنی پیدا کنه. خب به همین اندازه منافق وقت میذاره تا یه شعور شیطانی پیدا کنه. شیطانم روش برنامه پیاده میکنه رو منافق. ما انتظار داریم منافقا خیلی زود بشناسیم، این اشتباهی ماست. منافق زود شناختنش یک خوشخیالیست، اون برنامه میریزه برای شما. دوباره مقدمه رو عرض کنیم، حیاتش به حق اینست که دین برید، اینه که تمام نیروش رو صرف میکنه که راههای دین رفتن رو به شکل خیلی برنامه ریزی آماده کنه. و هیچ راهی بهتر از این نیست که همین حرفی که دیرو رهبری زدن، به حریمهای عقیدتی یه ملت حمله کنه. یعنی باید شما دیندار بیدین باشین تا منافق زنده باشه. شما اگه بیدین باشین دیندارا میان جا شما رو میگیرن. ببینید اگه دیندار واقعی هم باشید که اون نمیتونه آبرو پیدا کنه، میرسیم. پس باید دیندار بیدین باشید که کنار شما خانه کنه، حیاتش بچرخه، شما به آرزوهای دینیتون هرگز نخواهید رسید. درست شو؟ چرا؟ چون شما دینی که منافق کنارش تبلیغ کنه، دینش نیست که شما را به حیات حقیقی برسونه، اما اونم آبرو میگیره. حالا اون بحثی که عرض کردم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حالا اینا شما داشته باشید، ببینید آبروداری منافق به این است که شما اینو اصل نگیرید. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرم. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا پروردگارا تمام مواهبی که به اولیاء در ماه شعبان ارزانی می‌داری، در این آخرین روزهای شعبان از ما با لطف و کرمت دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت خودت، به حقیقت پیامبرت، ماه رمضان را برای ما هرچه آبادانی تر و پربرکت تر بگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیرم. صلی علی محمد و آل محمد.